بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر امين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى
اللهم على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما صحبت میکردیم در مورد یه سری روایت هایی که استدلال شده بود برای اینکه قبل از قبض صدقه صحیح هست. این روایت ها یکی شواهد 35,078 بود بود. یه توضیح بیشتری در مورد این روایت بدم، یه بار دیگه این روایت رو بخونم و مطلبش رو بیشتر توضیح بدم. محمد ابن 35,078 روایت سوم از باب 3 از ابواب کتاب الوقوع و صدقات. روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی الرجل یتصدق علی ولد له قد ادرکو اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثه. که صدقه بر شخص معین غیر مقبوضه باشه میفرماید این صدقه لزوم نداره و بعد از مرگ میراث هست. و این تصدق علی من لم یدرک من ولدی فهو جائزون، یعنی نافذون، لان لازمون، جائزون یعنی لازمون، لان والده او والذی یلی امره. و قال، از این به بعد مورد بحث ماست، لا یرجع فی الصدقه اذا تقا بها وجه الله عز وجل. و قال الهبت و النهله یرجع فیها صاحبها انشاء هیزت ام لم تهز الا لذی رحم فانه لا یرجع فیها. خب این روایت مضمونش هم اون تکهی که مورد بحث ما هست که لا یرجع فی الصدقه و تصدقه بها ابتغاء وجه الله، توی روایت عبید ابن زراره 35,082 هم هست. و همچنین ۳۵,161 هم مضمون شبیه همین هست. 35,161 اونم بخونم بعد اینا همه بحثای یکسان دارم. 35 روای زراره است. ان زراره نبی عبدالله علیه السلام قال انما الصدقه تو انما الصدقه مختصه انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينحلون ويهمون. خب اینا شرط نداریم، از اینجا به بعدش مورد بحث ما. ولا ينبغي لمن اعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه قال وما لم يؤت لله وفي الله فانه يرجع فيه نهله كانت او هبه هيذت ام لم تهز. بعد در دینش فلا یعجی و رجل فیما یه حول امرأته وارد شده که اونا فلکای ندارن. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار در ذیل این روایت زراره که اینجا الان خوندم و روایت عبید بن زراره لا یرجی و فی صدقه 35,082 در ذیل اینها این عبارت رو داره: ظاهر و امثال هذین الخبرین ان الصدقه لا یجوز الرجوع فیها قبل القبض ایضا و المشهور جواز الرجوع قبل الاقباض و عدم جوازه بعده مطلقا و جوز الشیخ فی بعض کتبه الرجوع فی الصدقه فی کل ما یجوز الرجوع فی اذا کان هبتا، اون به بحث ما رفتی نداره. و یمکن حمل هذه الاخبار على کراهه الرجوع قبل القبض. این تو ملاذ الاخیار جلد 14 صفحه 448 و همچنین در مرآت العقول جلد 23 صفحه 50 این مفهوم وارد شده. خب حالا ببینیم ما در واقع استدلالمون شبیه همین استدلال مرحوم مجلسی بود که از این روایت می‌خواستیم استظهار کنیم که ممکن استظهار بشه که ان صدقه قبل از رجوع نمیشه، قبل از قبض هم نمیشه رجوع کرد، که ان قبض معتبر نیست. قبض حتی شرط لزوم نیست فضلا از اینکه شرط صحت باشه. خب حالا اینو داشته باشید تا یه برگردیم ببینیم آیا واقعا مفاد این روایت چیه. حالا من بحث رو رو روایت محمد ابن مسلم تطبیق میدم. بحث های روایت دورانم شبیه همین هست، خیلی تفاوت جدی نداره. اینه که اون روایت رو به خیلی خود جهت خوندم که مرحوم مجلسی ذیل اون روایت این عبارت را آورده بود، حالا بحثش مثل همه. خب ببینید الهبت و نهله یرج و فیها صاحب آب انشاعت هیزت املم تو هست. این چی میخواد بگه؟ ممکنه ما بگیم که این در مقام بیان این هست که چه هبه و نهله، اصلا کلن این روایت در مقام بیان این هست که اون نکتهی که این روایت میخواد روش تکیه کنه اون اینه که در هبه و نهله صحیحه رجوع درسته ولی در صدقه صحیحه رجوع صحیح نیست، اصلا تکش رو این جهت باشه. این روایت اینو میخواد بگه، میگه الهبت و نهله نهن و نهله یرج و فیها صاحب ها انشاهی زد املم تو هست، در مقام تعمیم نسبت به هیزته. میخواد بگه نهله و نهله بعد از این که تصحیح هم شد، بعد از این که انتقال هم پیدا کرد، طرف میتونه رجوع کنه، که قبل از انقلاب انتقال خب خیلی بحث جدی نیست که میتونه رجوع کنه. اون تکیهی که تو این روایت هست تو این جهتش میتونه باشه که هبه و نهله صحیح هم که منشأ انتقال مال از واهب و ناهل به موهوب له و منهول له شده، اون هم میشه رجوع کرد. وقت در مورد صدقه اون هم در واقع همینو میخواد بگه، میخواد بگه صدقه صحیحه اون رو درش رجوع جایز نیست. اما حالا صدقه صحیحه چیه؟ این در مقام بیان این جهتش نیست که به چه چیزی صدقه صحیحه تحقق پیدا میکنه. کما اینکه الا لذی رحمن هم که در ذیلش هست فانه لا یرجع فی هم میتونه به همین معنا باشه که هبه به ذی رحم، الا لذی رحم باز استثنایی از اینه که نه، ما یه گروه داریم که که اینها در فرض صحتش رجوع صحیحه، اون هبه و نهله به غیر بیرحمه. یه گروه دیگه داریم که در فرض صحتش رجوعش صحیحه، رجوع صحیح نیست، اون یکیش صدقه است و یکیش هبه و نهله به بیرحمه. اصلا ناظره به اون بحثی که تو جلسه قبل مطرح کردم در مورد صحت تأهلیه نداشته باشه، اصلا کل روایت در مورد صحت فعلیه است. میگه صحت فعلیه اگر حاصل بشه در هبه و نهله به غیر زیرهم، این صحت فعلیه منشأ نمیشود که جواز رجوع بره، نه هنوز جواز رجوع هست، ولی به زیرهم و صدقه که قربتا لله هست و فلله هست، اون صدقه صحیحه و هبه و نهله به زیرهم صحیحه، اینها عرض کنم خدمت شما رجوع درش جایز نیست. اگر این باشه شطر ربطی بحثای ما نداره، چون این در مقام بیان این نیست که چه چیزی شرط صحت هست، مفروض گرفته صحیح رو، و اونی که بیشتر روش تأکید داشته اون بحث اصلیش در مورد هبه و نهله هست. یه میگه این هبه و نهله که ما میگیم میشه رجوع کرد، نه به خاطر اینکه انتقال صورت نگرفته، بعد از انتقال هم تأکیدش رو این نکته است که بعد از انتقال هم میشه رجوع کرد. خب این یه جور، یه جور دیگه که طبیعتاً قبل از انتقال که میگیم میشه رجوع کرد، یعنی هنوز انتقالی نشده رجوع کرد، از باب یک نوع صالح انتفاع موضوع کردن، هنوز رجوع نشده رجوع کرد، یعنی حق داره از این مال استفاده کنه، مال خودشه، خب میتونه از مال خودش استفاده کنه دیگه، رجوع کنه به این معنی که حق داره از اون مال بهره مند بشه. یه احتمال دیگه هست، اون احتمال این که این روایت ناظر به اون احتمالی که ما تو جلسه قبل صحبت می‌کردیم، اون که میگه که در هبه و نهله صاحبش میتونه رجوع کنه، چه حیزت عملم تا هست، و هر یک از اینها رجوع برای از بین بردن اثری است که قبل از رجوع تحقق پیدا کرده، جایی که حیازت شده باشه صحت فعلیه آمده است و این صحت فعلیه با رجوع از بین می‌رود، جایی که حیازت نشده باشد صحت فعلیه نیامده ولی صحت تأهلیه آمده. صحت تأهلیه یعنی این قضیه شرطیه صدق می‌کند، لو تحقق القبض لن تقل لن تقل، حالا یعنی انتقال بر فرض قبض که یه قضیه شرطی هست، این انتقال بر فرض قبض رو میخواد از بین ببره، چون نه اون قبل از این که قبض صورت بگیره همینجوری اگر مثلا هبه‌ای نبود همجوری قبض میکرد، اون باعث نمیشد که اون طرف مالک بشه دیگه. مالکیت معلول دوتا امره، هم باید انشاء صورت گرفته باشه، انشاء هبه، هم قبض صورت گرفته باشه. وقتی انشاء صورت میگیره یک صحت تأهلیه میاد، یعنی همه اشیایی که یک معلول یک علتی هستن که اجزایی دارن، با آمدن هر جزء یک نحو صحت تأهلیه میاد، یعنی صحت، یعنی تأثیر شی به فرض انضمام سایر اجزا، این رجوع چکار میکنه؟ این صحت تأهلیه از بین میبره، یعنی بعد از این کردن اصلا انشاء صورت نگرفته، قبض هم صورت بگیره دیگه به درد نمیخوره، قبض این اون انشاء رو میخواد باطل کنه. خب این شکلی ما بگیم که اینجا اگر به این معنا گرفتیم، اون وقت در بحث هبه و نهله که میگه میشه رجوع کرد، چه قبل از حیازت چه بعد از حیازت، در مورد صدقه که میگه نمیشه رجوع کرد، اگر بگیم این نمیشه رجوع کرد، باز در هر دو صورت میخواد بگه. حالا اون خیلی ملازمه نداره با اینکه در این صورت بخواد هر دو صورت رو بگه، با اینکه اونجا هم به این معنا باشه. حالا فرض کنیم ما تو جلسه قبل میگفتیم مجرد این که این ویلش مربوط به اعمد صدقه، اعمد هبه و نهله صحیحه و هبه و نهله متأهل الصحت، این باعث نمیشه صدر رو ما صدقه صحیحه نگیریم. بنابراین ما به این بیان تو جلسه قبل میخواستیم بگیم که مجرد این که ذیل رو ما دو صورت کرده، این معناش این نیست که صدر همین دو صورت رو میخواد بگه. من حالا از این مثلا میخوام بالاتر بگم. فرض کنید که صدر هم ذیل، مراد اعمه، و صدر هم اعمه. صدر میگه که شما در صدقه، در صدقه نه قبل از حیازت نه بعد از حیازت حق رجوع ندارید. یعنی چی؟ ممکنه این ناظر به که وضعیش باشه حق رجوع ندارید، یعنی اگرم رجوع کنید اینجور نیست که اون صحت تحولی از بین بره، صحت تحولی هنوز هست، ولی اینکه صحت فعلیش متوقف بر چی ازش چی رو در نمیاد. میگه چه قبل از قبض چه بعد از قبض در نهله و صدقه حق رجوع هست، در صدقه حق رجوع نیست. در نهله و صدقه چی کار میکرد؟ همون کاری که در نهله و صدقه رجوع میکرد در صدقه رجوع کارو نمیکنه. یعنی قبل از قبض اگر شما رجوع کردید در صدقه، هنوز صحت تأهلی باقیه، اما صحت فعلی هم باقیه. اصلا صحت فعلی داره یا نداره؟ بود چرا داره؟ باز هم ربطی به بحث ما نداره. استدلالی که ما میکردیم مبتنی بر این بود که ما بگیم که این میخواد بگه قبل از قبض صحیح فعلیه است، و این از این عبارت در نمیاد. فوقش اینه که استفاده میشه که شما قبل از قبض در صدقه اگرم رجوع کنید، این رجوع شما کلم یکونه، این هنوز هم صحت تعهدیه داره، بنابراین میتواند صحت فعلیش متوقف بر قبض باشه. پس این روایت ربطی به این بحث هم نخواهد داشت. مرحوم مجلسی عرض کردم به این شکلی که ما مشق کردیم مشق نکرده. ایشون از این روایت میگه که لا یجوز الرجوع فیها، ان الصدقه لا یجوز الرجوع فیها قبل القبض. حالا یه نکته دیگه هم اینجا من عرض بکنم، اون اینه که یه معنای دیگری در مورد عدم رجوع ممکنه ما بگیم قائل بشه. اون اینه که بگیم در صدقه معنای این که رجوع نمیشه کرد، یعنی شما صدقه رو که دادید لازم است قبض کنید. این که میگه در صدقه رجوع، یعنی صدقه مشروط به قبض نباشه، لزوم صدقه، یه لزوم به معنای تکلیفی، یعنی شما وقتی صدقه دادید باید حتما قبض کنید تا صدقه استقرار پیدا کنه. اینم یه جور
تصدق
کردید؟ نه نیت، انشاء، انشاء صدقه. حالا این بحث نیت و انشاء را یه عبارتی توی عبارت مرحوم فیل کاشانی هست، من اونو تو بین نیت انشاء فرق اینا اونجا صحبت میکنم در موردش. اینجوری ما معنا کنیم بگیم لا یجوز الرجوع فیه، یعنی حق، یعنی حرام است رجوع کردن، یعنی باید شما قبض کنید. ولی خب حالا اگر کسی این حرمت رو اسیان کرد، ممکنه ما بگیم حرامه رجوع کردن، ولی اگه کسی رجوع کرد و اون قبض رو انجام نداد، ممکنه بگیم هم شرط صحت قبضه، ولی مکلف هست و واهب چه این شرط رو محقق کنه. این لا یجود الرجوع به این معناست. در خلاف ظاهره اینا، ظاهر لا یجود الرجوع این هست که به این معانی نیست. ولی حالا یه احتمال هم اینجوری ما معنا کنیم، بگیم که رجوع کردن واهب حرام است، باید بر اون تعهدش باشه و قبضم انجام بده تا فعلیت پیدا کنه. حالا خب اگر قبض انجام نداد چی؟ معصیت کرده، صدقش هم صحیح نشده، ولی موظف بوده که صدقه رو صحیح کنه. پس بنابراین اگر لایجوز رو به حرمت تکلیفی معنا کنیم، این منافات با این نداره که شرط صحت قرض باشه. البته عرض کردم اونی که من به نظرم این روایت ازش استفاده میشه همون مسئله بود که امروز عرض کردم. ظاهر این روایت این هست که در مقام بیان این هست میگه صدقه صحیحه، نهله و هبه صحیحه، اینو با هم دیگه فرق دارن. در صدقه صحیحه میشه رجوع، نمیشه رجوع کرد، ولی در هبه و نهله اگر به زیرحم باشه نمیشه رجوع کرد، اگر به زیرحم نباشه میشه رجوع کرد. مراد این هست. بنابراین اصلا این که شرط لزو، شرط صحت صدقه چیست و چی نیست به اینا کاری نداره. بنابراین روایت ربطی به اون بحثی که ما افتضال میکردیم نداره. خب این هم این روایت. تو این روایت بعدی که ما 35,078 بود، بعدیش 35,124 یکی از روایت های بعدی 35,124. این روایت یه بار بخونم، ما روایتی یه جور معنا میکردیم، حالا میخوام ببینیم آیا واقعا اون معنا اصلا درست هست درست نیست. باته علی گل نیختین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یتصدق على بعض ولده به طرف من ماله. طرف من ماله تو لغت هست یعنی طائفت من ماله، قسمتی از مال. ثم یبدو له بعد ذلك ان یدخل معه غیره من ولده و قال لا بأس بذلك و ان الرجل یتصدق به بعض ماله على بعض ولده و یبینه لهم. اینجا نسخ بدل داره تو بعضی چیزها یبینه، این یبینه لهم که اینجا هست توی چیز به همین شکل آمده، تحذیب و توی استفسار تو سرایر هم به همین شکل آمده، ولی تو به اصطلاح استفسار یبینه له داره. حالا برای خیلی مهم نیست. حالا بعض ولده، کلمه بعض ممکنه لفظ شدن نظر گرفته باشه که مفرد میشه برگردنده باشه، ممکنه این مراد از بعض جماعتی بودن، این محتوا شدن نظر گرفته باشه جمع برگردنده، بعدن هم جمع برگردنده. بعد این هست الهو ان یدخل معهم من ولدهی غیرهم بعدن عبانه هم به صدقه. ما این عبانه رو به معنای عرض کنم خدمت شما به معنای افراز معنا می کردیم، به معنای افراز معنا می کردیم و می گفتیم که نه، از این روایت استفاده می شه که اگر افراز نشده باشه حق رجوع داره، ولی بعد از افراز دیگه حق رجوع نداره. این معنا که به معنای افراز باشه و به معنای به این باشه از عبارت های بسیار محدثین استفاده میشه. عبارت مرحوم مجلسی اول، مجلسی دوم، مرحوم فیض در وافی، اینا ازش هم استفاده میشه که ابانه رو به این معنا گرفتن. و فیض البته فرق بین این دو صورت به این شکل قرار داده، میگه اصلا این ابانه ولو به من افرازه، ولی صورت اول نیت، نیت التصدقه، صورت دوم با این ابانه تصدق کرده صورت گرفته. تفاوتش رو اینه، ما اینجوری معنا نمی کردیم، می گفتیم صورت اول هم انشا کرده، ولی انشا اگر افراز خارجی تحقق پیدا نکرده باشه این انشا لزوم نمیاره. صورت دوم میگه اگر انشا افراز هم باش صورت گرفت اون لزوم میاره، که البته گفتیم این افراز معناش اینه که قبض نشده دیگه، معنای افراز این است که قبض نشده، و بنابراین رو همین جهت ما استدلال داشتیم میکردیم به این روایت برای اینکه قبض معتبر نیست. حالا عبارت مرحوم فید کاشانی رو اینجا بخونم، در ذیل همین روایت، نه تو یه روایت قبل از این روایت هست، مرحوم فیض این روایت رو معنایی کرده که از معناش معلوم میشه که این روایت قبلی و چجوری. روایت قبلیش این از روایت عبدالرحمن بن حجاج 35123، عبدالرحمن بن حجاج نبی عبدالله علیه السلام، فر رجعول یجعلو لولدهی شیئن و هم سخار ثم یبدو لهو ان یجعل معهم غیرهم من ولده قال لا بعثا. این یجعل ولده شیئن و هم سخار، اولا چون سخار هستن قبضش هم صورت گرفته دیگه برابر روایت دیگه، ثم یبدو لهو ان یجعل معهم غیرهم، خود حالا افراد دیگر رو داخل بکن. روایت در مورد این که کسی که تصدق علا ولدهی به شیعن ثم اراد ان یدخل معهم غیرهم چیز بدوی دارن، تنافی بدوی دارن. حالا چجوری این روایت رو جمع میکنیم اینها مورد بحثه. مرحوم فید کاشانی در وافی جلد 10 صفحه 517 در ذیل این اولین روایت علی ابن اخینا رو آورده، بعد روایت عبدالرحمن بن حجاج رو که آورده، میگه یم بقی حمله علا ما اذا لم یکن علا وجه تصدق وقت قابش الله سبحانه. یکی این که به وجه تصدق نباشه، اگر وجه تصدق و ابتقاء وجه الله باشه دیگه اون جایز رجوع نیست، دیگه میره به کارش و نمیتونه دیگه بعد از اون کاری بکنه. یک و لم یبنهم من ماله و انما کان فی نیته لعلا ینافی ما سبقه، و از مالش هم جدا نکرده. لم یبنهم من ماله، لم یبنهم اشاره به همین ابانوی که از این روایته، و انما کان فی نیته فقط نیت کرده که انه اگر میخواست واقعا اش تحقق پیدا کنه باید انشاء فعلیه، ابانه رو به معنای انشاء فعلیه گرفته و لم یوبن هو یعنی اصلا انشاء نکرده. اونم یتصدق علی بعض ولدهی به طرف من ماله و تجربه این معنا یعنی نیت تصدق داره، امثال اینایشون اینجوری معنا کرده. بعد یه تعبیر دیگه هم در وافی جلد 10 صفحه 514 ذیل یه روایت مفصلی هست، حالا اون روایتش خیلی مهم نیست ولی من کلمه ابانه رو تو اونجا میگه، ثم ان صدقه حيث لا تكون الا لله عز وجل فلا يجوز الرجوع فيها لان ما يؤتى لله و في الله فلا رجعت فيه و في ذلك لانه بمجرد الابانه استحق الاجر و كتبت له و ما لم يؤت الله و في الله جاز الرجعة فيه الا في مواضع مستثنات كما ياتي. ایشون ابانه رو مقوم چی قرار داده؟ که تصدق تا قبل از ابانه تحقق نداره، به مجرد ابانه صدقه تحقق پیدا میکنه، صدقه که تحقق پیدا کرد این داخل در اون هبه معوضه میشه، هبه معوضه شد، هبه معوضه رجوع نداره. اون بحثی که تو جلسه قبل هم اشاره کردم بعدن هم دوباره بهش برمیگردم. پس اینا ابانه رو مرحوم فید کاشانی اینجور معنا کرده، مرحوم مجلسی اول ابانه رو به این معنا نگرفته، ولی حالا ابانه رو براتون بخونم، ظاهرا به این معنا نگرفت، یعنی هیچ قرینه‌ای که به این معنا گرفته باشه نداره. این روایت‌هایی که در مورد این که آیا می‌شود بعد از تصدق بر ولد، بعد از تصدق بر ولد رجوع کرد، یعنی دیگران رو داخل کرد، ادخال سایر الولد صحیح هست صحیح نیست، این روایت ها رو چجوری جمع میکنیم؟ مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین جلد 11 369 این روایت رو آورده که در به ترتیب جامع الاحادیث 35077 35078 35123 35124 35125 این 5 تا روایت آورده. بعد میگه فطریق الجمع بین هذه الاخبار انه اذا قبضها اذا یا اذا قبضها لم يجوز له ان ياخذ منهم ولا ان يشرك معهم غيرهم و ان لم يقبضها جاز التشريك بادخاله اولاده الاخر معهم و في السفاره اذا ابانها لم يجوز له الادخال و الا جاز. اولا بحث ابانه رو در سقار قرار داده نه در مورد کبار، و اونم شرط میکنه در سقار باید ابانه بشه. این که ابانه رو در سقار شرط میکنه، این معنیش اینه که ابانه به اون معنای شرط اصلا اصل چیز نیست، چون اون اگه به معنای این باشه که اصل تصدق و ابانه تحقق پیدا کرده، اون دیگه سقار و کبار نداره دیگه. این اینجوری بین روایات جمع کرد. ولی من به نظرم این روایات اولا یک گیری داره. اولا گیر رو ببینیم چجوری حل میکنیم. این روایت ان رجل یتصدق به بعض ماله علی بعض ولده و یبینه له. اول مفعول یبینه خود اون ماله، در ذیلش مفعول ابانه متصدق علیها شده. الهو ان يدخل ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان ابانهم بصدقته. ابانهم بصدقته ظاهر در افراز نیست. مال رو ابانهو بگیم اون افرازه. ابانه یعنی جدا کرد، تمییز داد. یه مالی که مشترک هست وقتی میان مال افراد هم جدا میکنن نه ابانه، ابانت الماله. ابانه اگر به مال تعلق بگیره معنی افرازه، ولی ابانه در ذیل ابانه هم هست. این به هر حال این چیز داره. چرا ما ابانه هم تو جلسه قبل ابانه هم رو به قرینه صدر به معنی ابانه لهم معنا میکرد؟ توجه داشتم به این معنی که بحث داره، ولی خواستم موقع دیگه رسولی در کرده باشیم فعلا اصل استدلال بشه به واسه تا بعد بحثشو بکنیم. ولی واقعش اینه که چرا ابانه هم رو به اون معنا میگیریم؟ ابانه هم میتواند به معنای این باشه که به وسیله صدقه این بچه ها رو از هم جدا کرده باشه. به وسیله صدقه یعنی به وسیله پرداخت صدقه. این به یه معنا اگه مراد از صدقه اصل انشاء صدقه باشه، خب انشاء صدقه در اون صورت قبلی هم همین صورت دیگه. این که میگه ابانه هم به صدقته یعنی به پرداخت صدقه و به اقبال صدقه اینها رو جدا کرده باشه، اصلا مراد قرض باشه. بعدن ابانه هم به صدقته یعنی به وسیله دادن صدقه این بچه ها رو سایر بچه ها جدا کرده باشه، این مالا در اختیار رو نگذاشته، اختیار دیگران نگذاشته. اگه این باشه اصلا مربوط به اصلا دلیل برای این است که در صدقه قرض معتبره. این یه نکته. نکته دوم این که خودمون ابانه هم اگر مراد افراز باشه، آیا افراز خودش خصوصیت داره یا مقدمه است برای قرض؟ ممکنه اصلا هیچ کسی من ندیدم تو کلمات فقها که برای افراز خیلی خصوصیت این بحث قائل باشن. ممکنه بگیم ابانه، اونجا هم که ابانه ذکر کرده ولی افراز تعبیر شده، ولی مقدمه است برای خبز، یعنی جدا کرده مال رو که بهشون بده، کنه که بهشون بدم توش هست. یه عبارتی مرحوم شیخ طوسی در استفسار من دیدم به یه تناسب، من این برام جالب اومد اینو براتون بخونم. در ذیل یه روایت دیگه است به بحثم اصلا به یه معنا ربطی نداره، ولی ارتباط ابانه و تسلیم رو میخوام براتون بخونم. در ذیل روایت سماعه، یه روایت سماعه هست، من جامعه حدیث پیداش نکردم که آدرس جامعه حدیث بدم، خواستم روایت سماعه این هست. قال سأل توان عطیت الوالد لولده فقال اما اذا کان صحیحاً فهو الله یسنو بهی ما شاء و اما فی مرضن فلا یسلح، که عطیه والد به ولد در مرض صحیح نیست. خب حالا من اون شیخ وارد بحث میشه که فالوجه فی هذا الخبر احد و شیعین احد و ما ان یکون ذالک مکروها، تو مرض لا یسلح اشان مون لا یسلحشه، تو مرض این که پدر به فرزند بخواد هدیهی بده و اینها، این مکروه و مناسب نیست. و وجه الاخر انه لا یسله و ذالک اذا لم یبنه من ماله و لم یسلم الی فانه اذا کان کذالک کان ذالک غیر جایزه. میگه این که مرض رو گفته، مراد خصوص صورتی است که به اقباض اون بچه نداده، که اگه سالم باشه به طور طبیعی اقباض هم صورت میگیره، ولی وقتی مریض باشه به خاطر مریض بودن خود این زمینه است برای اینکه این چیز به اصطلاح اقباض و اینا صورت نه. لم یبنه من ماله و لم یسلمه الی، این یبنه چه خصوصیت داره؟ این تمهید هست برای لم یسلمه الی، میگه عطیه برای اینکه صحیح بشه باید تسلیم صورت بگیره، باید افرادش بکنه تا تسلیم بده. این تعبیر رو ببینید، لم یبنه رو با لم یسلمه کنار هم گذاشته. من فکر میکنم این روایت رو اینجوری معنا کردم خیلی طبیعی باشه که این که یبینه لهم علیه ان یدخل معهم من ولده غیرهم، یعنی افراد هم اگر باشه افراد مقدمه برای تسلیمه، جدا کرده به در اختیار اونو قرار داده، وقتی در اختیار اونو قرار داده دیگه لازم شده و تموم شده، دیگه حق تغییر رو اینها نداره. بنابراین این به نظر میرسه روایت یک ظهور چشمگیره، اگر هم ذاتن هم به معنی افراز باشه و مثلا بگیم اطلاق داره و همسایینه، به قیل سایر روایتی که قبض رو معتبر کرده در صحت بسر عطیه و مثلا صدقه و همسایینه، به راحتی این رو میشه مقدمه قرار داد برای این که مراد از ابانه قبض هست، یعنی مقدمه است برای قبض. خب این هم این روایت. حالا خب روایت بعدی 35161 صفحه که خب هم بحثشو کردیم همین خوندیم 35166. این روایت روایت جالبیه، من از در روایت میخونم، این بحث خیلی داره. این روایت روایت ابی مریم من از جعفر علیه السلام اذا تصدق الرجل به صدقت او هبت، او هبت تو تهذیب هست تو کافی نیست، قبضها صاحب و عملم یقبضها علمت او لم تعلم فهی جایزه. خب این روایت برای این که بشه استدلال کرد باید مراد از صاحبها رو ما متصدقون علیه معنا کنیم، نه متصدق. اما تو همون جلسه هم اشاره کردم که این روایت روشن نیست که مراد متصدقون علیه باشه. مرحوم مجلسی یه روایت دیگه ای هست، من به تناسب در مجلسی به این نکته هم توجه کرده. حالا اجازه بدید مرحوم مجلسی در
نهایت. این روایت شبیهش در 35105 یه روایت دیگه وارد شده که مرحوم مجلسی در ذیل اون روایت که بحثی داره 35105 که اون به این روایت مورد بحث ما تاثیرگذار است. ان ابی بصیر قال سألت 35105 ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان صدقت ما لم تقسم و لم تقبض فقال جائزتون انما اراد الناس ان نوحل فاخذوه. من مجلسی اینجا به این روایت اینجوری داره ظاهر او تو این ملاذ الاخیار جلد 14 صفحه 413 است، میگه ظاهره انه لا یجوز الرجوع فی الصدقه قبل القبض الا ان تقبضی که گفته جائزتون یعنی نافذت لازمتون. بعدم اینو توضیح میده که جائزتون او لازمتون توی مرات اللغون عبارتشو میخونم. حالا ظاهره انه لا یجوز الرجوع فی الصدقه قبل القبض ایضا و یمکن حمله علی الکراهه و سیعتی فی باب نخل امثال لهو ما اختلاف ما هازار امثالو. همین روایت های مورد بحث ماست، روایت ابی مریم و روایت همین دیگه یا ابی بصیر دیگه داریم و اینها. هازا اذا کان الجواز به معنى المضی و اللزوم و عدم القبض بعد الوقف. این لم تقبض یعنی قبضی که بعد از وقف هست. کما هو ظاهر من آخر الخبر انما اراد الناس ان نوحل فاخته او، میگه این ظاهرش اینه که مراد لم تقبض این عدم القبض بعد الوقفه. و یکون المعنا ان الناس توهمو انها مثل النهله فی جواز الرجوع و اخته او. حالا وقت گذشته این روایات رو ملاحظه بفرمایید، انشالله یک شنبه ادامه عبارت مرحوم. حالا این آدرس مرات الغول هم بدم، ملاذ الاخیار جلد 14 صفحه 413 و مرات الغول جلد 23 صفحه 51. اجمال بحث ها اشاره بکنم، تفصیلش مطلب دیگه. ما دو تا قبض داریم، یک قبض الواقف داریم، یک قبض الموقوف علیه داریم. اینجا مراد کدوم قبضه؟ قبض الواقف قبل از وقف و حین الوقف باید باشه، قبض الموقوف علی حین الوقف یا بعد الوقف باید باشه. اینا دو تا چیز مختلف هستن. این روایت چی شو میخواد بگه این رو اشاره توجه بفرمایید. این انشالله در یک شنبه در خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.